بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین در گفتگوهای مربوط به تحریم ایران شرکت خواهد کرد. دیدبان حقوق بشر عملیات هماهنگ جمهوری اسلامی علیه گروه‌های حقوق بشر را محکوم کرد. عربستان سعودی 113 نفر را به اتهام ارتباط با القاعده دستگیر کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه پنجم فروردین سال 1389 هجری شمسی برابر با 25 مارس سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارشها نزد شما خواهیم بود. در آغاز حسن جعفری با تازه ترین خبرها.
صبح بخیر. چین برای نخستین بار روز چهارشنبه اعلام کرد که در گفتگوهای مرتبط با تحریم ایران به دلیل مخالفت با خواست سازمان ملل برای توقف غنی‌سازی اورانیوم شرکت می‌کند. دیپلمات‌ها در سازمان ملل می‌گویند لیو ژنمین، مذاکره کننده چین در مورد بحران هسته‌ای ایران که به تازگی به این سمت منصوب شده، آمادگی کشورش برای بحث در مورد متن پیشنهادی آمریکا برای تحریم ایران را اعلام کرده است. پیش از این چین ماه‌ها از شرکت در گفتگوها در مورد مسئله هسته‌ای ایران اجتناب می‌کرد یا تنها به فرستادن دیپلمات‌های دونپایه برای مذاکرات مقام‌های عالی رتبه سیاسی در این مورد اکتفا می‌کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با صدور بیانیه آنچه را حملات هماهنگ رسانه‌های دولتی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت عنوان جنگ سایبری علیه گروه‌های مدافع حقوق بشر خواند را محکوم کرد. جو استورک، معاون بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره گفت حکومت ایران برای توجیه ساکت کردن معدود صداهای منتقد باقی‌مانده در کشور مجدداً از روش قدیمی جاسوسی خارجی و تئوری‌های توطئه بهره می‌گیرد. یک هفته پیش از آغاز سال نو، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد 30 نفر در ارتباط با پروژه‌ای دستگیر شدند که با حمایت مالی سازمان سیا و از طریق جنگ سایبری در صدد بی‌ثبات کردن حکومت بودند. عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد چندین طرح حمله به تأسیسات نفتی این کشور را خنثی کرده و 113 مظنون به ارتباط با القاعده را دستگیر کرده است. وزارت کشور عربستان میگوید بسیاری از افراد بازداشت شده با روادید زیارتی وارد خاک آن کشور شده، اما با ملحق شدن به گروه القاعده قصد شرکت در حملات تروریستی این گروه را داشتند. عربستان سعودی موطن اسامه بن لادن رهبر القاعده و 15 نفر از 19 هواپیمارباهای حادثه 11 سپتامبر است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در آغاز مذاکره با مقام‌های پاکستانی تأکید کرد که دوران جدیدی در روابط آمریکا و پاکستان آغاز شده است. درباره این خبر در این مجله بیشتر خواهید شنید. کاخ سفید میگوید به دنبال ادای توضیحات مقام‌های اسرائیلی درباره ساخت 20 واحد مسکونی جدید در شرق بیت المقدس است. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد واشنگتن همچنان بر نظر خود مبنی بر زیانبار بودن شهرک‌سازی پایبند است و آن را مانعی بر سر راه مذاکرات صلح می‌داند. و 900 فعال اجتماعی و مدنی ایرانی و غیر ایرانی در بیانیه خواستار آزادی بی قید و شرط امید منتظری شدند. امید منتظری که از روز 7 دی ماه در بازداشت به سر می‌برد، در تاریخ 10 بهمن ماه به دادگاه جمعی آورده شد و مورد محاکمه قرار گرفت. وی در دادگاه به تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. دادگاه انقلاب او را به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. اما گزارش های مجله صبحگاهی. مذاکرات مقامات ارشد آمریکا و پاکستان در خصوص مسائل امنیتی. آنهایی که در نوروز به رغم همه امیدها و آرزوهای بستگانشان همچنان پشت میله‌های زندان ماندند. پیشنهاد بنیاد میراث پاسارگاد برای خواندن سال نوی خورشیدی به نام سال محیط زیست و میراث طبیعی ایران با مسئول اجرایی این بنیاد گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. دو دولت آمریکا با آگاهی به این نکته که جنگ در افغانستان نیازمند همکاری همه جانبه پاکستان است، تلاش دارد تا رابطه جدیدی را با پاکستان تعریف کند. رابطه‌ای که دو طرف می‌گویند مبنای آن باید بر اعتماد متقابل استوار باشد. اندرو تالی از رادیو اروپای آزاد نگاهی دارد به مذاکرات دو روزه‌ای که بین وزرای خارجه و مقامات نظامی آمریکا و پاکستان در جریان است. مهداد میردامادی.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و شاه محمود قریشی همتای پاکستانی وی روز چهارشنبه مذاکرات دو روزه ای را آغاز کردند که واشنگتن از آن به عنوان گفتگوهای راهبردی نام برده است. خانم کلینتون پیش از آغاز مذاکرات روز چهارشنبه گفت که دولت آمریکا بر این باور است که تنها یک رابطه مبتنی بر اعتماد متقابل میتواند به دو کشور برای دستیابی به آنچه خواستار آنند یاری برساند.
To the people and government of Pakistan, the United States pledges our full support.
به مردم و دولت پاکستان اطمینان می‌دهم که از حمایت کامل ایالات متحده برخوردارند. شما درگیر جنگی هستید که نتیجه آن از اهمیتی حیاتی برخوردار است. البته پیروزی در این جنگ در وهله اول به نفع خود مردم پاکستان خواهد بود، اما در این حال پیامدهای مثبتی نیز برای منطقه و جهان در پی خواهد داشت. بنابراین تقویت و بهبود امنیت شما اولویت اصلی در روابط دو کشور خواهد بود. پاکستان به خصوص در جنگی که در همسایگی این کشور در افغانستان در جریان است و نیز در تلاش برای مبارزه با طالبان در پاکستان از جمله متحدان مهم آمریکا به شمار می رود. انتظار می رود که در مذاکرات دو طرف که روز چهارشنبه آغاز شده و پنجشنبه هم ادامه خواهد یافت، مقامهای آمریکایی کمکهای مالی برای بخش انرژی و طرحهای زیربنایی پاکستان پیشنهاد کنند و در مقابل از آن کشور بخواهند تا عملیات نظامی علیه نیروهای طالبان در خاک خود را با جدیت بیشتری پی بگیرد. بنابر برخی گزارش‌ها، مقام‌های پاکستانی تمایل چندانی به ادامه عملیات نظامی نداشته و اعلام کردند که تاکنون فراتر از ظرفیت‌های خود نیز عمل کردند. آنها در مقابل از ایالات متحده می‌خواهند همکاری‌های هسته‌ای خود با پاکستان را به مانند همکاری‌هایی که با کشور رقیبشان هند دارد گسترش دهد. این موضوعی است که مقام‌های آمریکایی با احتیاط در مورد آن اظهار نظر می‌کنند، به خصوص با توجه به سابقه‌ای که عبدالقادر خان دانشمند هسته‌ای پاکستان در فروش اسناد محرمانه هسته‌ای به ایران و عراق دارد. به رغم این اختلاف نظرها، هم خانم کلینتون و هم آقای قریشی نوید دوران جدیدی را در همکاری‌های دو کشور می‌دهند.
For the past year, the Obama administration has shown in our words and our deeds.
در طول یک سال گذشته دولت اوباما در حرف و در عمل نشان داده است که رویکرد و نگرش متفاوتی نسبت به پاکستان دارد. این اولویت پرزیدنت اوباما و من از آغاز به کار دولت جدید بوده و همچنان بدین روال ادامه خواهد داشت. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز به نشیب و فراز روابط دو کشور اشاره دارد و میگوید
Whenever the relationship between the United States and Pakistan has frayed,
هرگاه روابط دو کشور رو به سستی و ضعف نهاده، منافع هر دو کشور در این میان آسیب دیده است. هرگاه که ما با یکدیگر همکاری کردیم، ملت‌های ما و جهان از این همکاری بهره بردند.
Relationships remain deep and sustainable.
وزیر خارجه پاکستان بر این نکته تاکید دارد که دو کشور به نقطه ای رسیدند که به چیزی فراتر از منافع ملی خود نظر دارند.
Now is the time to look forward.
اکنون زمان نگاه به آینده است. گفتگوهای جدید و ارتقا یافته ما امیدهای جدیدی را زنده کرده. فرصتی تازه تا پیوند دیرپای بین خود را استحکام ببخشیم.
Long-standing alliance.
بر طبق اعلام وزارت خارجه آمریکا، در مذاکرات روز پنجشنبه دو طرف، ژنرال اشفاق پرویز کیانی، فرمانده ارتش پاکستان و ژنرال مایکل مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، شرکت خواهند داشت و همکاری‌های نظامی و امنیتی را به بحث خواهند گذاشت. سال گذشته کنگره آمریکا کمک 7.5 میلیارد دلاری آن کشور به پاکستان را به تصویب رساند. گفته می‌شود که مقام‌های پاکستانی علاوه بر این کمک، خواهان دریافت هواپیماهای جنگنده بدون خلبان آمریکایی هستند که پیشتر چندین بار توسط ارتش آمریکا علیه نیروهای طالبان پاکستان به کار گرفته شده است. مقام‌های نظامی آمریکا می‌گویند فناوری به کار رفته در این نوع هواپیماها جنبه سری و محرمانه دارد و نمی‌توان آن را در اختیار کشورهای دیگر قرار داد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
قدیمی ترها نوروز را فرصت مناسبی می دانستند تا کینه ها و نفرت ها از دل ها زدوده شود، اما این سنت نوروزی دست کم برای صدها بازداشت شده ماه‌های گذشته که پس از مدت‌ها هنوز تکلیفی روشن ندارند محلی از اعراب نداشته است. چند هفته پیش از تحویل سال وقتی که دادستان تهران سخن از بازگشت زندانیان به آغوش خانواده‌ها به میان آورد، این امید زنده شد که این نوروز روزگاری نو برای فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان هنری بازداشت شده خواهد بود. هرچند به نظر می‌رسد این امید دیگر برای بسیاری رنگ باخته است. آرش حسن نیا.
بوی عیدی، بوی توت، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط صفره نو، بوی یاسم جانماز ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم.
اما خانواده های بسیاری بودند که زمستان سال 88 را با عطر و بوی دیگری به پایان بردند. بوی خون و باروت، بوی راهروهای ماتم زده دادگاه انقلاب و بوی سالن ملاقات غم گرفته زندان اوین، عطر و بوی غریب نوروز امسال بسیاری از خانواده ها بود. خانواده هایی که تلاش آنها برای آزادی فرزندان، برادران، پدران، خواهران و مادرانشان در نهایت منجر به آزادی آنها نشد. دست کم 200 خانواده از خانواده‌های پرتعداد بازداشت شدگان پس از انتخابات عید امسال را با حال و هوایی متفاوت از هر سال پشت سر گذاشتند. آنها که حتی نتوانستند سفره هفت‌سین خود را پشت دیوارهای بلند اوین پهن کنند، در میان تهدید و فشار نیروهای امنیتی و انتظامی تنها به خواندن سرودهایی بسنده کردند که به گزارش برخی سایت‌های اینترنتی با همنوایی زندانیان اوین همراه بود. احمد زیدآبادی، عمادالدین باقی، علیرضا بهشتی شیرازی، مسعود باستانی، بدر سادات مفیدی، ساسان آقایی، محمد صادق جوادی حصار، علی ملیحی و احسان مهرابی از جمله روزنامه‌نگارانی بودند که عید امسال را پشت دیوارهای زندان سپری کردند. در میان فعالان سیاسی و حقوق بشر که ماه‌هاست در بازداشت به سر می‌برند و نوروز را در زندان گذراندند، می‌توان به داوود سلیمانی، حسین نورانی نژاد، قربان بهزادیان نژاد، علی عرب مازار یزدی، احمد قابل، عماد بهاور، مریم ضیا و شیوا نظر آهاری اشاره کرد که برخی از آنها در بلا تکلیفی مطلق به سر می‌برند. اما زندان اوین عید امسال دو سینماگر ایرانی را نیز میزبانی کرده است. جعفر پناهی، کارگردان ناماشنای ایرانی، به رغم درخواست‌های بسیار کارگردانان و هنرمندان ایرانی و خارجی برای آزادیش، نتوانست نوروز را بیرون از زندان جشن بگیرد. و سهم محمد نوریزاد از بهار تماسی کوتاه با خانواده پس از ماها بیخبری بوده است. دیگر مهمانان اوین را دانشجویان پرتعدادی تشکیل می‌دهند که ماهاست در بازداشت هستند و حتی وعده‌ای برای آزادی آنها یا به مرخصی آمدنشان شنیده نشده است. بهار هدایت، مجید توکلی، میلاد اسدی، امید منتظری تنها چند نام از نام‌های دانشجویانی هستند که ماه‌های گذشته را در بازداشت به سر برده و بهار امسال را از دریچه کوچک زندان نظاره کردند. اما ده‌ها خانواده دیگر هم بودند که نوروز امسال آمدن فرزند، برادر، خواهر و پدر را انتظار نکشیدند و مجبور شدند برای بودن در کنار عزیزان خود راهی بهشت زهرایی شوند که در واپسین ساعات سال 88 نیز فضای امنیتی داشت. مادر ندا آقا سلطان از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات از لحظه هایی می گوید که بر او و دیگر خانواده قربانیان این حوادث همچون سهراب اعرابی، کیانوش آسا، امیر جوادیفر، محسن روح الامینی، رامین آقازاده، محمد کامرانی، علی موسوی و مصطفی کریم بیگی و دیگر کشته شدگان این حوادث گذشته است. سالی که گذشت به هر حال سال خیلی سختی بود برای من، واقعا سخت بود. ولی هر جا بیرون میرم، سر خاک میرم، تو اجتماع میرم، هر جایی میرم و هر لحظه تلویزیونشان مثلا روشن میکنم، همیشه اسم نداست. به این دلیل ندا حضور فیزیکی نداره، ولی من با تمام لحظات اومدن با ندا میگذرونم.
که در نوروز گذشته از همه امیدها و آرزوهای عزیزانشان همچنان پشت میله های زندان ماندند.
داره قشنگ ترین گلا میمیره، داره قشنگ ترین گلا میمیره.
گزارش آرش حسن نیا را میشنیدیم. ساعت 8:15:30 ایران و در اینجا پیام های شما را میشنویم.
خواستم در مورد این آرزوهای نوروزی، آرزوی من سرفرازی ملت ایران به امید آزادی جنبش سبز، آزادی کلی زندانیان سیاسی، رهایی خانواده‌هاشون از ذلت و خواری و الان سختی. برنامه‌تون هم خیلی عالی شده. متشکرم از زحمات بی‌دریغتون. قربان شما. خدا نگهدار.
آرزوی من برای سال 89 تحقق تمام اون شعارهای سبزی است که در خیابانهای ایران سر دادیم، که خلاصه اون شعارها اینه: برچیده شدن بساط مستبدان، برقراری عدالت و دموکراسی در ایران و رونق اقتصادی و فرهنگی کشورمون ایران. سال نو به همه ایرانیان آزادی خواه مبارک و خجسته با.
سلام رادیو فردا. میخواستم خدمتتون عرض کنم که این رجالا خیلی سعی کردن که عید نوروز و این سنتای ما رو از ما بگیرن، ولی خوشبختانه زورشون به ملت نرسید. عید همتون مبارک.
با سلام و عرض خسته نباشید، من عید نوروز، عید پاکی ها و خوبی ها رو به همه مردم ایران در هر کجای دنیا که هستن، به خصوص مردم دوست داشتنی شهرستان خنج فارس و مردم با صفای روستای باغان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله همتون زنده باشید.
این سال نو رو تبریک میگم خدمت تمام مردم دنیا، به ویژه ایرانیان. و تنها آرزو من اینه که تمام دنیا در صلح و صفا باشن. محسن از لرستان.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00422112141.
بنیاد میراث پاسارگاد با فرارسیدن سال نوی خورشیدی خواستار آن شده است که سال نو سال محیط زیست و میراث طبیعی ایران نامگذاری شود. این بنیاد میگوید بحرانی که محیط زیست ایران بدان مبتلاست فاجعه‌ای بشری و ملی است و اثرات و عواقب دراز مدت آن بر زندگی و سلامت جمعیت 70 میلیونی ایران ثابت شده است و میرود که نتایجی ناگوار بر محیط زیست مردم خاورمیانه و در پیان در کل جهان داشته باشد. شکوه میرزادگی مسئول اجرایی بنیاد میراث پاسارگاد در گفتگو با الهی روان شد از رادیو فردا از وضعیت ناگوار محیط زیست در ایران میگوید.
با سلام و سال نو مبارک به شما، همکاران شما و به همه مردمان ایران و کسانی که نوروز رو باور دارن. متاسفانه سال گذشته یکی از بدترین سالهای ما در مورد محیط زیست بوده. این رو من نمیگم، کارشناسان محیط زیست چه در ایران و چه در کشورهای مختلف دنیا، کسانی که آمارهای جهانی در این مورد رو تهیه میکنن، معتقدن که وضعیت محیط زیست ایران به مرحله فاجعه رسیده. دلیلش هم بی‌توجهی کامل سازمانهای دولتی و بسیاری از مردمانی که کارخونه های خصوصی رو دارن اداره میکنن، همه در تخریب محیط زیست ما و میراث طبیعی ما مؤثر بودن.
خانم میرزادگی، شما به عنوان مسئول اجرایی بنیاد میراث پاسارگاد در مورد پیشنهاد این بنیاد در اطلاق سال محیط زیست و میراث طبیعی ایران به سال 1389 خورشیدی توضیحاتی بفرمایید.
ببینید، ما به این نتیجه رسیدیم که این وضعیتی که در ایران هست، که عنوانی که براش گذاشتن مرگ خاموشه، یعنی این که وقتی مردم مثلا برن توی خیابون تیر بخورن خب همه میفهمن، زلزله وقتی بیاد یه عده کشته بشن همه میفهمن، یک هواپیما بخوره زمین یه عده کشته میشن همه میفهمن، ولی کشته شده های محیط زیست رو کسی جز متخصصین و پزشکانی که میدونن در روز چه تعدادی از مردم ایران دارن به دلیل آلودگی میمیرن، چه تعدادی از مردم ایران گرفتار بیماری های خطرناک میشن، چه تعدادی از بچه ها ناقص به دنیا میان، چه تعدادی از زن های جوان نمیتونن بچه دار بشن، اینها همه اثرات محیط زیسته که بی سر و صدا ظاهرن. چون ما در ایران هم حتی در ارتباط با محیط زیست هیچ نوع خبررسانی درستی نداریم. به همین دلیل ما فکر کردیم اگر که امسال رو سال محیط زیست و میراث طبیعی بذاریم، چون میراث طبیعی رو ما به رودخانه ها، دریاها، کوه ها و همه مناطقی که اونها هم به دلیل بی‌توجهی دولت ایران در حال نابودی تدریجیه میگیم، فکر کردیم اگر این کارو بکنیم توجه مردم رو جلب کردیم و کمک میشه به این که شاید این بحران رو حداقل نذاریم بیشتر از این پیش بره.
خانم میرزادگی، ظاهراً جایزه‌ای به نام نوروز رو شما سالانه در ایام نوروز به برندگان اهدا میکنید. این چه جایزه‌ای است و به چه کسانی امسال تعلق گرفت؟
ما هر سال به کسانی که در ارتباط با میراث فرهنگی و میراث طبیعی و محیط زیست کوشش کردند جایزه نوروزی میدیم، جایزه بهترین ها. امسال دو شخصیت و یک نهاد رو به عنوان بهترین سال گذشته انتخاب کردیم که یکی از اونها دکتر ناصر کرمی هستند که به عنوان بهترین شخصیت محیط زیست انتخاب شدند و دلیلش هم کوشش تحسین برانگیز ایشان در ارتباط با آگاه سازی مردمان در محیط زیست بوده. در این حال ما کار دیگه ای رو که کردیم مسئله سیزه بدره. ما نامه ای رو برای یونسکو، سازمانهای جهانی میراث طبیعی و فرهنگی و سازمانهای حقوق بشر نوشتیم و از اونها خواستیم از اونجایی که دولت ایران توجهی نمی کنه به این مسائل روزهای مهم ما و اونها رو برای میراث معنوی به یونسکو نمیفرسته، ما خواهش کردیم که سیزده بدر رو به عنوان کهن‌ترین روز جهانی بزرگداشت طبیعت بشناسن به رسمیت و ثبت میراث معنوی بشه. اگر یک همچین کاری انجام بشه طبعا توجه بیشتری به محیط زیست و طبیعت ایران هم خواهد شد.
شکوه میرزادگی، مسئول اجرایی بنیاد میراث پاسارگاد، با الهه روانشاد از رادیو فردا گفتگو میکرد. در حالی که نشست رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز و فردا در بروکسل برگزار میشود، بحران در منطقه یورو بالا گرفته و علاوه بر یونان، پرتغال نیز به دلیل دشواری‌های مالیش با واکنش منفی بازارهای مالی بین المللی روبرو شده است. گفتار اقتصادی رادیو فردا را از فریدون خاوند میشنویم.
اقتصاد روز.
دستور کار رسمی نشست رهبران کشورها و دولت‌های عضو اتحادیه اروپا که امروز و فردا در بروکسل برگزار می‌شود، عمدتاً مسائلی چون حکمرانی اقتصادی، هماهنگی سیاست‌ها و یا تدوین یک استراتژی تازه برای خروج سریع‌تر از رکود را در بر می‌گیرد. ولی آنچه بیش از همه بر این نشست سنگینی می‌کند، بحران یورو پول واحد اروپاست که نرخ برابری آن در برابر دلار آمریکا دیروز به پایین‌ترین سطح در 10 ماه گذشته رسید. البته از 27 کشور عضو اتحادیه تنها 16 کشور به منطقه پولی اروپا تعلق دارند که رهبران آنها ممکن است امروز در حاشیه نشست بروکسل در یک گردهمایی فوق‌العاده به بررسی بحران یورو بپردازند. این بحران عمدتاً بر سر بدهی‌های بسیار سنگین یونان و ناتوانی این کشور از مقابله با تعهدات مالی بین‌المللی‌اش به وجود آمد. با این حال دیروز پیدایش نشانه‌های بحران مالی در پرتغال زنگ خطر تازه‌ای را به صدا درآورد و آژانس معروف فیچ درجه خطرپذیری این کشور را بالا برد. آنچه در این میان بیش از همه بر وضعیت منطقه پولی اروپا تأثیر منفی میگذارد، تداوم اختلاف نظر میان رهبران این منطقه بر سر چگونگی کمک رسانی به یونان برای خروج از بحران مالی کنونی است. هنوز هیچ اطلاع رسمی در این مورد انتشار نیافته، ولی بر پایه بعضی گزارش‌های کم و بیش موثق به نظر می‌رسد که رهبران آلمان از مشارکت صندوق بین‌المللی پول در حل مشکل یونان جانبداری می‌کنند و نظر خود را در این زمینه به دیگر اعضای اتحادیه پولی اروپا تحمیل کردند. اگر صندوق بین‌المللی پول وارد صحنه شود، طبعاً ریاضت کشی سخت و در همان حال نگرانی آوری را بر آتن تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر گمانزنی در مورد دامنه بحران مالی در پرتغال به جو عصبی حاکم بر منطقه یورو کمک می کند و به ویژه امکان پیدایش وضعیتی مشابه در اسپانیا تردیدهای بیشتری را درباره آینده پول واحد اروپا به وجود می آورد. مگر آنکه رهبران اتحادیه اروپا در نشست امروز و فردای خود با تصمیم‌های قاطع و روشن به بازگشت اطمینان کمک کنند.
دکتر فریدون خاوند، نوبت میرسد به بررسی رویدادهای ورزشی سال 1388. در دو بخش پیشین این بررسی رویدادهای بهار و تابستان 88 مورد بازبینی و تحلیل قرار گرفت. اکنون در این بخش سه‌ماهه سوم سال را مرور میکنیم. حبیب روشنزاده.
از جمله رویدادهای مهم سال 1388 پیروزی تیم کشتی فرنگی ایران بود برای نخستین بار. در مسابقات کشتی قهرمانی جهان در دانمارک، تیم کشتی فرنگی ایران برای نخستین بار به مقام نایب قهرمانی جهان دست یافت. ولی در کشتی آزاد که ایران یکی از مدعیان قهرمانی بود، سوم شد و زیر دست تیم‌های روسیه و آذربایجان قرار گرفت. تیم ملی والیبال ایران نیز برای نخستین بار عنوان نایب قهرمانی آسیا را کسب کرد. ایران در فینال مسابقات که در فیلیپین برگزار می‌شد، 1-3 از تیم والیبال ژاپن شکست خورد و بر سکوی دوم ایستاد. تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس برای 67مین بار مقابل یکدیگر قرار گرفتند و یک بار دیگر دربی پایتخت مساوی شد. این ششمین مساوی پی در پی دو تیم ظرف 3 سال بود. پس از آن شایع شد دولت دستور داده برای جلوگیری از درگیری و جنجال بازی مساوی شود که مقامات آن را تکذیب کردند. اما خارج از ورزشگاه آزادی شعارهای گروهی از تماشاگران دولت احمدی نژاد را در مزان اتهام قرار داد. این بازی رفت دو تیم پرسپولیس و استقلال در نهمین فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بود که مساوی پایان یافت. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان که در کره جنوبی برگزار شد، ایران نماینده‌ای روی سکو نداشت. همه امیدهای ایران برای کسب مدال در سعیدعلی حسینی، کسی که دارای عنوان قهرمانی جوانان جهان بود و از وی به عنوان رضازاده دوم نام برده میشد، خلاصه شده بود. ولی وی به صحنه نرفت. حسین رضازاده سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران 3 روز قبل از رقابت‌های فوق سنگین خبر داد علی حسینی کمی درد دارد.
کمی آقای علی حسینی کمی احساس درد داشتم که ان شاءالله ما آقای فیزیوتراپمون ان شاءالله بتونه تا روز یکشنبه آماده کنه.
و ظاهراً به علت همین یک کمی درد علی حسینی روی صحنه نرفت. چند هفته بعد گفته شد وی دوپینگ کرده و محروم است. ولی تا کنون فدراسیون جهانی وزنه‌برداری نام حسینی را در فهرست وزنه‌برداران دوپینگی قرار نداده است. و قهر طرفداران تیم ملی فوتبال ایران بعد از ناکامی در مسابقات مقدماتی جام جهانی همچنان ادامه یافت، به طوری که در بازی تدارکاتی تیم ملی ایران با تیم ملی ایسلند حدود 400 نفر به ورزشگاه 100,000 نفری آزادی رفتند. ایران با 1 گل در آن مسابقه پیروز شد. مطبوعات این بازی را یک بازی سرد و کسل کننده خواندند، اما قطبی سرمربی تیم ملی گفت از صحنه‌هایی از بازی راضی بوده.
تیم ملی ایران خیلی میتونه بهتر از اینم باشه. من راضی هستم از صحنه‌های از بازی، دقایقی از بازی.
پس از آن تیم ملی فوتبال ایران در 2 مسابقه رفت و برگشت در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های آسیا مقابل اردن 1 پیروزی و 1 شکست داشت. ایران همان گونه که پیش بینی میشد به دور نهایی جام ملت‌های آسیا برای سال 2011 راه یافت.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، در ادامه بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی سال 1388 ایران، تحولات ورزشی پاییز گذشته را مرور می‌کرد. به ثانیه‌های پایانی مجله صبحگاهی نزدیک می‌شویم. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
سلام و صبح بخیر، امیدوارم این صبح بهاری رو به خوشی آغاز کرده باشید و ساعات شاد و آرامی رو پیش رو داشته باشید. صدای احسان خواجه امیری رو میشنیدید با ترانه عشق می آید. حالا احسان خواجه امیری میگه عشق می آید، من میتونم دست کم اطمینان بدم که صدای رضا شیری می آید و ترانه چشمای گریون.
Thank you.
نمیدونم چی شد که تو از من دل بریدی، چی شد تو خاطراتمون یه خط باطل کشیدی، به من نگو به این زودی آخر قصه رسیده، نگو که خونه یه دلت منو دیگه را نمیده، هنوز به یاد رفتنت چشای من دارو نیه، کاشی میگفتی جدایی برا تو این آسونیه، به گریه های هر شبم هیچ کسی نیتواب بده، آخر بگو که این دلم قصه هاشو به کی بگم، گفت چشای گریون از تو میخونم، کاش دوباره بگی پیشت میمونم، من از این جدایی دلم میگیرم، دلم میگیرم، صداغونم خیلی تنها، نظر تا عشقی بشینم توی چشم، با این که بی وفایی با تو می سازم، هزار بار دیگه به تو دل می بازم، با چشای گریون از تو می خونم، دوباره بگی پیشت میمونم، من از این جدایی دلم میگیرم، دلم میگیرم، چشای دیون از تو میخونم، کاش دوباره بگی پیشت میمونم، من از این جدایی
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه،
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
We're almost there. I'm feeling it
a kiss with you. I wanna get in the zone. I wanna get in the zone. If you really wanna better settle up and get your rhythm, tryna hit a chicken tie in a minute. I'ma take it your own. I'ma take it your own. Put on the floor. Let me see you dance. Let me see it. All my people wanting more. Let me see you dance. Let me see it. All my people round and round. Let me see you dance. Let me see it. All my people in the crowd. Let me see you dance. Let me see it. Get on the floor. Be in this control. Just work your body and let it go. If you wanna party, just grab somebody. Get ready, we can dance. Over here, I got something to show ya. Sexy lady, I'd rather see you bare your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. All my people in the crowd, let me see you dance. Come on with me, lose control. Watch you take it, take it. Get on the floor, baby, lose control. Just work your body and let it go. If you wanna party, just grab somebody. Hey baby, we can dance all night long. Put on the floor, let me see you dance. Let me see you. My people wanting more. Let me see you dance. Let me see you. My people round and round. Let me see you dance. Let me see you. My people in the crowd. Let me see you dance. Let me see you. My people in the crowd. Let me see you dance. Come on, baby, take it down. Make it in the dance.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، کمردرد انواع گوناگون دارد. بعضی از آنها ظرف 2 تا 3 هفته به خودی خود از بین می روند. اما در مورد کمردرد و حتی سایر بیماری ها باید منطق عقل سلیم را به کار گرفت. درد طاقت فرسا، آسیب های جدی، تصادفات و غیره، البته که با استراحت و یا نرمش ممکن است بهتر نشوند. علائمی چون دشواری در ادرار کردن، از دست دادن کنترل ادرار و مدفوع، تب، کم شدن وزن و حتی از دست دادن بخشی از حساسیت حس لامسه در پاها از جمله مواردی است که جدن پزشک می طلبد. اگر بیش از 55 سال سن دارید و حتی اگر 2 تا 3 هفته درمان خانگی بر یک کمردرد ساده اثر نکرده باشد، باز هم باید یک سره به سراغ پزشک معالجتان بروید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
moment trying to go let the blue say I love you so with any moment trying to go let the blue
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
اونا با امنیت کشورهای ما و پیشرفت ملتهای ما مخالفند، اما من مطمئن هستم که همه اونها در برابر ملتهای منطقه به خصوص ملت افغانستان شکست خواهند خورد.
با توجه به محدودیت‌های اقتصادی که از زمان شاه به ارث رسیده بود و مشکلاتی رو که ما از زمان شاه داشتیم و بعد هم دوره سازندگی و دوره اصلاحات رو داشتیم که تا حدود 60-70% به اون خواستایی که داره جمهوری اسلامی بده.
بسیاری از این مشکلات منشأش قدرتمندان عالمند، یکی از اونها همین قضیه دولت جعلی صهیونیست است.
gözlerim yaşlı kala, ben aşığı daşlı kala, çınırlı daşlı kala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı kala.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای اقدام در برابر ایران به خاطر سانسور اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای به توافق رسیدند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
بیا به نزدیک من صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن کمر باری، با ما صفا کن کمر باری. کمر باری که من شام تاریک من، بیا به نزدیک من صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن کمر باری، با ما صفا کن کمر باری. الهی ما ندین، الهی ما ندین، دل خانه دو تا بلبل باشی و دلانه دو کمر باری. کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه دو کمر باری. کمر باری که من شام تاری که من، بیا به نزدیک من صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن کمر باری، با ما صفا کن کمر باری. تو شاخ پرگلی، تو شاخ پرگلی، من برگ زردم، تو شور خنده ای، من آه سردم کمر باری. تو خورشیدی یا من، تو خورشیدی یا من، سیاره تو من رو بگذار تا دورت بگردم کمر باری. کمر باری که من شام تاری که من، بیا به نزدیک من صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن کمر باری، کسی که عاشق است، کسی که عاشق است، از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد کمر باری. دل عاشق مثال، دل عاشق مثال، گرگ پشت است که گرگ از هیه چوپان نترسد کمر باری. کمر باری که من شام تاری که من، بیا به نزدیک من صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن کمر باری، با ما صفا کن کمر باری.
آصف بود با بازخوانی ترانه قدیمی خودش کمرباریک. و قبل از پخش خبرها یه ترانه دیگه براتون داریم، منو ببخش از منصور.
میخوام که با تو باشم، نزار غریبه باشم،